بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. توبه آدم و حوا با اعتقاد کامل هر دو به ربوبیت پروردگار مهربان عالم از افق قلبشون طلوع کرد از همه اسماء و صفات حضرت حق کلمه رب رو انتخاب کردم که در معارف الهیه به معنای مالکی است که به مملوکش نگاه تربیتی داره، نگاه رشدهندگی داره. توجه به این حقیقت داشتن که او تنها مالک و جهان مالک دیگری نداره، توجه به این معنا داشتن که هر دوی ما مثل بقیه موجودات عرصه هستی مملوکی، رها نیستیم، آزاد نیستیم، یله نیستیم. ما در دایره مالکیت او قرار داریم، امکان خروج از این دایره وجود نداره. مالکیت او هم قابل سلب نیست، چون مالکیت او مالکیت ذاتیه، اعتباری نیست. این ما هستیم که مالکیتمون اعتباریه، مالک خونه ایم، میفروشیمش، از ملکیت ما میره بیرون. مالک جنسیم، میفروشیم، از ملکیت ما میره بیرون. ولی از وجود مقدس او سلب مالکیت نمیشه که بگم سلبش بکنم و برم دنبال کار خودم و او هم دیگه کاری به کار من نخواهد داشت. اینطور نیست. و مملوکیت ما هم ذاتیه، ما نمیتونیم از خودمون سلب مملوکیت کنیم. ما مملوکیتمون واقعی، ذاتی، ابدی و همیشگی. این مال مسئله مالکیت و مملوکیت. اگر کسی موفق به درک این معنا بشه، مالکیت ذاتی او مملوکیت ذاتی خودش، تا آخر عمرش نسبت به چیزی احساس مالکیت واقعی نمی کنه. حالش مصداق همون شعریه که قدیما پشت کامیونا می نوشتن. شعر خیلی پرمعنایی بود. ما هم که تو جاده ها قمی، مشهدی، جای دیگه می رفتیم، به یه کامیون که می رسیدیم اغلب کامیونا پشتشون این شعر نوشته بود: در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی پیش ماست. اون وقت خیلی چیزا برای آدم راحت میشه، یعنی برای مؤمن حداقل. یکی زکات. وقتی من احساس مالکیت واقعی به مصادیق زکات نداشته باشم، سر خرمم زکات گندم و جو رو میدم، زکات گوسفند رو میدم، زکات گاو و شتر رو میدم، زکات طلا و نقره رو میدم، خیلی راحت میکنه عمل به واجب الهی رو. این درک، این احساس. رسول خدا به مأمور زکات فرمود برو زکات فلان قبیله رو بگیر و بیار، اونا مالک شتورن. عرض کرد چشم. اومد به یه پیر مرد سیاه چهره آفتاب خوردهی رسید که شتر میچروند، مال خودشم بود. گفت من فرستاده پیغمبرم، وقت زکات، زکات رو بپرداز. گمه جان بلند نمیشه، افسار هیچ سطوری رو هم نمیگیرم بدم دستتون. من نشستم، اینم شطورای من، برو شطورا رو ارزیابی کن، جوانترینشو، سرخموترینشو، گرونترینشو جدا کن، ورد و ببر برای پیغمبر. من بلند نمیشم چون اینو مال من نیستش، اینا عنایت خداست، لطف خداست، محبت خداست. این حال کسیه که احساس مالکیت خیالی و ریشه این نسبت به خودش نمی کنه. در پرداخت زکات بیش سختش نیست، در پرداخت خمس که در سوره مبارکه انفال مطرحه، هیچ ربطی هم به غنایم جنگی نداره که اهل سنت میگن یه موردش غنایم جنگیه، نه همش. برای پرداختش هیچ مشکلی نداره. من یه رفیق داشتم در یه شهر دیگه زندگی میکرد، خیلی من دوستش داشتم، میرفتم از تهران دیدنش. کربلا تازه آزاد شده بود، مشتاقانه بلند شد رفت کربلا و همونجا هم فوت کرد. ایشون سال خمسیش 29 اسفند بود. اینو نه اینکه کسی از خانوادش برام بگه، نه، خیلی با هم قاطی بودیم، شاهدش بودن. جنس مغازش هم نزدیک 259 بود. سه روز مونده به 29 اسفند دیگه فروش نمی کرد. مشتریاش هم می شناختنش، می دونستن. از همه اطراف اون شهر می اومدن جنس می خریدن، خیلی بهش اعتماد داشتن، جنساش پاک بود. هر مشتری هم که به قول ما سر خرمن نمیتونست پول خریدشو بده، میگو باشه سر خرمن دیگه. خیلی به مردم آسون میگره، خیلی. سه رو مونده به 29 اسفند در مغازه رو از تو میبست. دو سه تا هم شاگرد داشت. میگفت کل اجناس قفسه ها رو بشماریم، شمردنی ها رو جدا بنویسیم، کشیدنی های در مغازه و انبارم که نزدیک مغازش بود بکشیم، وزنش رو بنویسیم. به دست می اومد. روز 28 اسفند 4 و 5 بعد از ظهر به دست می اومد. همون وقت سود یک سال قبلشو که به دست آورده بود چی مونده تقسیم بر 5 می کرد. با بانگم کار نمی کرد. بانک خیلی خرید و فروشش گسترده بود، یک کیسه متقالی داشت، پولا رو میریخت تو کیسه. از اونجا تهران هم که میومد بازار خرید، چک و اینا نداشت، با پول ریخته شده تو کیسه میومد تهران. فراری بود از بانک، بالا خودش میدونست. خمسشو میریخت تو کیسه. 29 اسفند یه عالمی در اون شهر بود که بسیار زاهد و اهل خدا بود، دلکنده از دنیا بود. من بهش ارادت داشتم، میرفتم پیشش. 90 سالش بود، مجتهد شده در نجف بود، خیلی انسان والایی بود، یه پارچه نور بود. خمسش و صوب 29 اسفند می برد می داد به ایشون، دو فروردین هم مغازه رو وام می کرد تا آخر عمرش. اعتقادش هم این بود که من گرده کشیدن بار کیفر خدا رو در قیامت ندارم، حالا میخوان مسخرم بکنین بکنین، من آدم ضعیفیم، آدم کم طاقتیم، آدم ناتوانم. خیلی ها برای جهنم رفتن توانمندن، خوب خوش به حالش که قدرت رفتن جهنمو دارم، من ندارم. آدمی که احساس مالکیت نکنه در این دنیا، حقوق مالیشو میده راحت، برای زن و بچهش هم برنامه ریزی راحتی میکنه، یعنی نمیذاره بعد مردن خودش جنگ و دعوا بشه. امیر المؤمنین میفرماید، ظاهرا به امام مجتبا میفرماید، یا بنیه کن وصیا لنفسک، تو اموالت خودت وصی خودت باش، به وصیتت خودت عمل کن، اعتماد به بعد مردن خودت نداشته باش. هیچ طوری هم نمیشه، هیچ. خیلی هم خوبه، آدم راحته که بعد مردنش بین زن و بچهش، بین عروس و دوماداش، بین افرادش اختلاف نمیفته. حالا من خودم که مالی تو این دنیا نداشتم غیر یه خونه که اون وقت که ساختم محصول 40 سال معلمیم بود، از 5 صبح رفته بودم، من جوان بودم تا 11 شب، 4.5 طبقه یه خونه شد محصول کل 40 سال عمر اون وقت من. حالا دیگه از منبر من 50 سال گذشت. زن و بچه رو بردم محضر و مطابق قرآن به نامشون کردم، گفتم بعد من دعوتون نشه و گرفتار ادارات و دادگستری و انحصار وراثت نشین. یه خود پولم برای خودمون که باش در یه محلی در قم 45 متر زمین خریدم، دادم قبرم هم کندم، حالا خودم هم و لباسام و یه مقداری کتاب. پیش طوری هم نشد، هیچ. حالا بعضی ها میگن به نام نکن بیرونت میکنن، خب بیرون کن. اگه حالا به اونا واجب کردن که ما رو نگر دارن، یا واجبه که ما رو دوست داشته باشن، ممکنه زن و بچه دلشون نخواد دادم پیششون باشه، با احترام بگن آقا دیگه نیا تو این خونه. خب باش، بالاخره یه اتاق که خدا نصیب آدم میکنه اجاره کنه، هیچ هم بر نمیخوره با آدم، یعنی بر میخوره. اگه من الو با این وضعم و آبرومندیم یه جا برم یه اتاق اجاره کنم، چه عیبی داره؟ آخه این عیبا رو ما روی این برنامه ها گذاشتیم. اگه 3 جور خورش درست نکنم، 2 جور پلو درست، بد میشه. بدی چی میشه؟ قرآن میگه بده، روایات میگن بده، عقل میگه بده. من اگه عروسی دخترم رو هتل شرایتون نگیرم، خیلی بدی میشه. چی گفته بد میشه؟ تو همین تهرون 2 تا خانواده ثروتمند و متدین، اینا قرار ازدواج پسر و دخترشون رو گذاشتن، پدر دختر، پدر پسر، حرفاشون با هم تموم شد و گفتن که کجا بیگیریم عروسی رو قبل از انقلاب. گفتن هتل شرایط. چند تا دعوت کنیم؟ 500 تومن. چقدر خرجش میشه؟ مثلا اون زمان 5 میلیون خرجش میشه، حدود 45-6 سال پیش. اون وقت من یادم اومد دوتایی به همدیگه گفتن که خب ما برای یه شب ما 5 میلیون تومن به نظر کی، به عشق کی بدیم؟ چند تا مهمون شما، چند تا مهمون ما خونه خودمون دعوت میکنیم. کارت چاپ کردن، 1000 تا کارت، 500 تا خانواده دوماد، 500 تا خانواده عروس کارتا رو پخش کردن. رو کارتان انشاء خیلی جالبی نوشته بودن که عروسی پسر و دختر ما مثلا شب جمعه هتل شرایتونه، از تشریف آوردنتون به صرف شام خوشحال میشیم، ولی اومدنتون رو قبول کردیم، ممنون و متشکر. ما این 5 میلیون تومن خرج اون شب رو دادیم به 5 تا خانواده، اونا هم پسر و دخترشون رو عروسی بکنن با هم دیگه. بده؟ چه بدی داره؟ چه بدی داره؟ مثلا امیرالمومنین زمانی که رئیس جمهور بود پیرانی که می پوشید می اومد نماز جمعه 10 تا وصله داشت. خب کهنه شده بود، یه جاش پاره شده بود، یه جاش سوراخ شده بود، یه جاش خراب شده بود. با همون پیران می اومد رو منبر خطبه نماز جمعه رو می خوند. پیش وقت هم نگفت بده، مردم هم نگفتن بده. ما اینقدر بد برای خودمون درست کردیم که زندگی رو به خودمون از شب اول قبل تنگ تر کردیم. خود چی خوبه؟ اینایی که کلشو مردم بد میدونن همش پیش خدا خوبه، ولی مردم مارکشو عوض کردن، میگن بده. دلیلی هم ندارن که ثابت بکنن چه بدی داره. خب اونی که احساس مالکیت در برابر مالکیت خدا نمی کنه، چون یه مالک عالم داره، او هم وجود مقدس اوست، بقیه مملوکن. مملوکن در قواعد عقلی گفتن العبد و ما فی یدهی کان لمولاه، بنده و هر چی در اختیار داره، خونه داره، مرکب داره، پول داره، کارخونه داره، همش متعلق به مولاست. این قاعده یه قاعده راستی، چون هر کسی از مادر به دنیا اومده یه نصف جوراب هم پاش نبوده. شبیه هم که از دنیا میره 5-6 متر پارچه اگر وصیت داشته باشه میتونه به عنوان کفن برداره ببره. اگه وصیت هم نداشته باشه که حالا 2000 میلیارد تومن تو بانک داره، برای کفن کردنش باید ورثه اجازه بگیرن. اگه ورثه اجازه ندادن به اجرارو باید به دفتر شهرداری بگن این مرده کفن نداره، یه کفن شهرداری بده. اینه داستان آدم. هی بده، خب چی خوبه؟ مال منه، کی مال تو بوده؟ کی؟ بعدن چجوری مال تو میمونه؟ تو که بین اوریان به دنیا اومدن و با 4-5 متر پارچه دنیا میری، این وسط حرف چیه؟ جنس دوپا چی میگی؟ این 50-60 ساله اخیر اینقدر مردم، مخصوصا خانوما، خیلی هاشون، حالا نه همشون، حکم یجوز و لایجوز درست کردن که در فرهنگ 124 هزار پیغمبر یکیش نبوده. حالا فارسی یجوز یعنی خوبه، لایجوز یعنی بده، ولی انقدر نشستن یجوز و لایجوز درست کردن کس خود من طلبه سرم از کثرت یجوز و لایجوز گیج میره. چقدر مردم یجوز و لایجوز اختراع کردن، بده، خوبه، هیچیش هم ملاک دینی نداره، هیچیش. همین ختمایی که برای مرده ها میگیرن الان که خیلی گرون هم هست، شب هفتایی که میگیرن، شب چلایی که میگیرن، شب سالایی که میگیرن، هیچ ملاک شرعی نداره، هیچ ملاک قرآنی نداره. ما یه دونه اربعین در دنیا داریم، مال حضرت سید و شهداست، برای هیچ پیغمبر و امامی هم اربعین نگرفتن. ولی یه مردن چند میلیون تومن برای خانواده خرج میگیره. من تو وصیت‌نامه‌ام به بچه‌هام نوشتم مطلقاً راضی نیستم برای من ختم و هفت و چله بگیرین. هر کی اومد بهتون گفت ختم کجاست، بهش بگین آقا یه سگی تو نمکزار افتاده، این که یه ختم نداره. یجوز لا یجوز چه خبره؟ و همین بد خوب مردم رو به یه زندگی مصرفانهی کشیده که حالا کس نمیتونه علاج بکنه، درستش بکنه. خب عالم یه مالک داره، اینو آدم و حوا فهمیده بودن. معرفت چقدر گوهر گرانبهایی، گر کیمیا دهندت بی معرفت گدایی، ور معرفت دهندت بفروش کیمیا را. معرفت چقدر عالی، نور نور. یک دو بیتی وقت مردن گفت افلاطون و مرد، حیف دانا مردن و صد حیف نادان زیستن. این زن و شوهر با اینکه حالا نه مکتبی بود، نه مدرسه‌ای بود، نه دانشگاهی بود، نه استادی بود، همون یه مقدار علم آدم الاسماء کلها، چراغ معرفت رو در قلب اینا روشن کرده. معرفت دارن که یه دونه مالک عالم داره، معرفت دارن که ما دوتا مملوکیم، معرفت دارن که فرهنگ سالم یه دونه است، از خداست. یه مربی واقعی که قواعد تربیتیش سالم 100% خداست. حالا من مملوک که باید یه پارچه در اختیار خاص مالک بودم، یه جاشو لغزیدم، نه همه جاشو. من مالک بزرگوار با کرامت من به ما دوتا گفته که لا تقربا هذه الشجره، ما از این حدود مملوکیت یه ذره بیرون اومدیم، یه ذره حالا میدونید که این بحثش خیلی مهمه که این نهی تحریمی نبوده، نهی ارشادی بوده، نه نهی تحریم. ولی خدا از ما توقع نداره که حتی نهی ارشادیش هم پشت سر بندازیم، چون ما رو خلق کرده، قلب ما به خواست او باز و بسته میشه، خون ما به خواست او در رگ و پی در جریانه، همه چی به خواست اوست، هیچ چی به خواست من نیست. توقع نداره که من خلاف خواسته او قدمی بردارم. حالا من از حدود مملوکیتم یه بار یه قدم بیرون زدم، اونم نه بیرون تحریمی، ارشادی. انبیا که گناه نمی کنه، انبیا رو ترک اولا ممکنه، ولی معصیت نمی کنن، گناه نمی کنن. لغاتی که در قرآن به انبیا نسبت داده شده معنیش با معانی اصطلاحی فرق میکنه. علمای گذشته ما مثل سید مرتضی که اعلم علمای مراجع در زمان خودش بوده، یک کتاب بسیار با ارزشی داره به نام تنزیه الانبیا. این لغات قرآن رو عصا، قوا، ازله، اینا رو به قدری زیبا مطابق شأن انبیا توضیح داده، آدم هضم میکنه. شما اول سوره فتح خدا به پیغمبر میگه، به شخص پیغمبر، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک ذنبک ما تقدم و ما تأخر. من فتح مبینی که فتح مکه است برات قرار دادم. خب آیه بعد معنیش اینه تا تمام گناهان گذشته و گناهان آینده تو رو بیامرزم. یعنی پیغمبر اینقدر پر گناه بوده، گذشته پر گناه، آینده پر گناه، این بوده کلمه زن. شما کتابای لغت رو بیارید. من تو ترجمه قرآن خودم تمام این مسائل رو دقت کردم. ذنب یعنی دنباله. ستاره ذوذنب یعنی ستاره دنباله دار. لیغفر الله لیغفر لک ذنبک ما تقدم. حبیب من، نبوت تو یه دنباله هایی پیدا کرد، اومدن بهت گفتن دیوانه، این یه دنباله، مجنون، دیوانه، اومدن گفتن کذاب، اومدن گفتن ساحر. اما الان که مکه داره فتح میشه، من همه اون دنباله هایی که برای نبوتت پیدا شد همه رو پوشوندم و عبیم بردم. الان دیگه در مکه و مدینه و عربستان هیچ کی پیدا نمیشه به تو بگه دیوانه. الان همه میگن پیغمبر اسلام، همه میگن عقل کل، همه میگن هادی سبل. در آینده هم دیگه این دریوری ها دنباله نبوت تو نخواهد بود. این معنی ذنب در آیه است. ذنب در اینجا به معنی گناهی که خدا به پیغمبر میگه من همه گناهان گذشته تو رو و آینده تو رو با فتح مکه بخشیدم. اصلا فتح مکه چه ارتباطی به گناه داره؟ یعنی اسلام قوی شد، شخصیت شناخته شد، دیگه تبعات و دنباله هایی نبوتت نداره. کلمات اسیان قوا ظلم یا ذنب نسبت به انبیا معانی خاص داره. خب این اعتقاد، ببینید این اعتقاد به مالکیت ذاتی خدا و مملوکیت خودشون جلوه کرد در توبش. لذا از هزار اسمی که برای ما بیان کردن تو جوشن کبیره، آدم و حوا با معرفت اون اصل کاری مربوط به توبه رو انتخاب کردن و قالا ربنا. خب با این توضیحی که امشب درباره رب شنیدید، ببینید آدم و حوا قلبن چی دارن به خدا اعلام میکنن. ای مالک واقعیه، ما دو نفر مملوک توییم، از دایره مملوکیت حالا یه ذره اومدیم کنار، این جفای بر خودمون بوده، ظلمنا انفسنا، به خودمون جفا کردیم. ظلم در اینجا به معنی ظلم فرعونی و نمرودی و معاویه‌ای و یزیدی و چنگیزی و نیرونی و آتیلایی و این حرفا نیستش. اینجا ظلم یعنی به خودمون دوتا جفا کردیم. این اقرار با اون ربنا که از قلبشون تجلی داشت، اینقدر به توبه اینا ارزش داد و قدرت داد که در جا توبه رو به محضر وجود مقدس حق تلالو داد. حالا بعضی ها میگن دیشب هم یکی به من گفت، گو اینا وقتی که از اون باغ اومدم بیرون، من 40 سال تو بیابونا سرگردون نبودن، گریه میکردن تا قبولشون کردن، مگه جریمه نزدیک شدن به درخت چقدره؟ من خدا ظالمه که 40 سال رابطهشو با بندش قطع کنه و به بندش بگه برو در به در شو، انقدر گریه کن و انقدر بزن تو سرت تا من بگم باش. خدا این نیستش که بعضیا فکر کردم یا بعضی هم مطالبی که تو کتابا نوشتن که با آیات قرآن و دیگر روایات تناسب نداره و هماهنگی نداره، خدا این نیست. ظلمنا انفسنا، خدای ما به خودمون جفا کرد. حالا اوج ادب رو ببینید، نمیگن که فرهمنا، حالا بیا به ما دوتا رحم کن، وغفر لنا و ما رو بیامرز. نه، چقدر ادب، چقدر ادب و تواضع. فإن لم ترحمنا، اگر به ما رحم نکنی، غیر اینه که ما رو بیامرز دیگه دست از سر ما بردار. نه، اگر ما رو نیامرزی، اگر به ما رحم نکنی. چرا اینجوری حرف زدن؟ چون دارن با مالک واقعی هستی حرف میزنن، یعنی محبوب ما، اختیار دست توه، تو مالک، میتونی ما رو نبخشی، میتونی به ما رحم نکنی. اما خدا میدونه این آیه چه موجی از ادب داره. و این لم تغفر لنا، اگر نیامرزی، یعنی میتونی نیامرزی، میتونم بیامرزی، و ترحمنا، اگر به ما محبت نکنی، میتونی نکنی، میتونی محبت بکنی. اگر این اتفاق نیفته، یعنی ما دو نفر مورد آمرزش تو قرار نگیریم و مورد رحمت تو قرار نگیریم، لنکونن من الخاسرین، تمام سرمایه های وجودیمون نابود شده. یعنی این مورد رحمت و آمرزش قرار نگیریم دیگه چی کار باید بکنیم؟ کجا باید بریم؟ پیش کی باید بریم؟ راه نجات چیه؟ اصلا همه در آب رومون بسته است. اگر آمرزش تو نصیب ما نکنی و رحمت تو، لنکونن من الخاسرین، این نون خاسرین به زبان خودشون دوتا که ما نمیدونیم چه زبانی بوده، حالا قرآن زبون اونا رو تبدیل به این آیه کرده، این نون لکون لنکونن من الخاسرین تو دهنشون بود. تو سوره بقره میگه فتلقا آدم من ربه کلمات، من کلمات رو بر جان آدم از طریق ربوبیتم جلوه دادم، ربوبیت من با کلمات و با جان آدم آمیخت، فتاب علیه، توبه شونو قبول کردم، انه هو التواب الرحیم، خدا کسی است که بسیار توبه پذیر و مهربانه. این تقریبا دورنمایی از این آیه سوره اعراف در باب توسل. البته من از شبای اول حدود 10 تا 12 مورد توسل انبیا رو از قرآن مجید یادداشت کرده بودم که براتون توضیح بدم که نشد. همین یه دونه مجلس رو در 10 شب گذران، گر بماندیم زنده بردوزیم، جامعی که از فراق چاک شده، ور بمردیم عذر ما بپذیر، ای بسا آرزو که خاک شده. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا برد باری پیش سازیم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، بیا تا همچو مردان ره دوست سراندازی کنیم و سر نخاریم، بیا تا از فراق کوی محبوب چو ابر نوبهاری خون بباری. اعلام خودش بود که علی جان راضی نیستم این مردم در مراسم من شرکت کنن، دلش خون بود، رنجیده بود از مردم، با اینکه مردم شنیده بودن پیغمبر فرموده بود رضای زهرا رضای خداست، خشم زهرا خشم خداست، اما حقیقت و حق رو پشت سر انداختن. علی جان بدن منو شب غسل بده، شب کفن کن، شبانه دفن کن. امروز گذشت شب به نیمه برسه، تقریبا همه مردم مدینه خواب بودن. اومد تو اتاق، بچه‌هاشم دنبالش بودن. بچه بزرگش 8 سالشه، امام مجتبی. بقیه هم یکی 1 سال تفاوت سنی دارن. با دوتا دستش جنازه رو برداشت. با این که نوشتن هیکل مطابق هیکل پیغمبر بود، سنگین باید می بود، اما یه نفر راحت از زمین بدن رو برداشت. امام صادق می فرماید از بدن مادرم غیر پوست و استخوان چیزی باقی نمونده بود که سنگین باشه. بدن و اوور تو حیات. حسن جان، حسین جان، شما بیارین من بدن مادرتون رو غسل بدم. اولین بار در دنیا و آخرین بار که 3 تا امام معصوم یه بدن رو غسل میدن. بدن غسل داده شد، کفن کرد بدن رو. بقیه جریاناتش رو شنیدین. حالا که قبر رو آماده کرده، واقعا طاقتش تاق شد. کنار قبر 2 رکعت نماز خون. خدایا به من کمک بده من زهرا رو دفن کنم. بدن روی خاک قبر گذاشت، بند کفن رو باز کرد، صورت زهرا رو روی خاک گذاشت. بر احوالم به باره ابر عشق از آسمان امشد، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشد. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینب این از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته. بر تو باشم
ای مصیبت هایم.